بسم الله الرحمن الرحيم. به عنوان دهم یا یازدهمین دلیل، مجموعه ای از روایات را می شود مورد استشهاد و استدلال قرار داد که صاحب استعار رقاب در چند طائفه اینها را آوردن. ما همه اینها چون یک مضمون داره در یک بحث اشاره میکنیم. در این بخش و استدلال، روایاتی که در کتاب استعار رقاب در طائفه اولا هست، عنوانش این است که ما یدل علی ان النساء عوره، که روایاتی در اینجا نقل کردن، این طایفه اول در این کتابه. و ملحق به همین ها میشه اون چی که در طایفه نهم آمده که ما یدل علی امر الرجل به سترهن و کف ابصارهن، و همینطور اونچه که در طایفه دهم آمده که عنوانش ما یدل علی امر الرجال به حبسهن فی البیوت. این روایاتی که در این چند طائفه صاحب استعار رقاب آوردن، اینها مجموعی از روایاتی که همشون در واقع به یه نحوی محدودیت زن در رفت و آمد و ترغیب به این که در خانه باشن و اثرات که و همینطور این که ترغیب بشن، حتی بعضی جا تعبیر داره به ممانعت و حبس هن نفل بیوت. این طایفه در واقع اول و نهم و دهم، نهم و دهم و همینطور طایفه هشتم، هیجدهم، که روایاتی است که لیس للمرأة ان تمشی وسط الطریق، و داره که لیس للنساء من سروات الطریق شیء ولکنها تمشی فی جانب الحائط و الطریق، که طایفه هیجدهم. این مجموعه روایاتی است که در این چند طایفه آمده و مفاد اینها در حقیقت همون نوعی مستور بودن در خانه نشستن و امثال اینها است. قبل از اینکه حالا به بیان بعضی از یا حالا ابتدا بعضی از نمونه هاشو بگیم، در خود این کتاب نمونه ها رو آورده اون چه که در وسائل اینهاست. در وسائل روایاتی که در این باب هست، بخشی از روایاتش در باب در ابواب مقدمات نکاح، همون بابی که دائم به اون مراجعه میکنیم، ابواب مقدمات نکاح باب 24، که 6-7 روایت در این باب آمده و روایات دیگر هم در ابواب دیگر هم داره که حالا اگر شد اشاره کنیم. مثلا در باب همین باب 24 اینطور داره که مثلا روایت اولش میگه که از کافی نقش شده محمد بن یعقوب ان عدت من اصحاب الان احمد بن ابی عبدالله ان ابیه ان وهب، که امام صادق نقل میکند از که امیر المومنین فرمودن که خلق الرجال من الارض و انما همهم فی الارض، و خلقت المرأت من الرجال و انما همها فی الرجال، و در پایان روایت داره که فحبسون نسائکم یا معاشر الرجال. این به عنوان یک نمونه است. حالا این روایت معمول روایات، البته سندش خالی از اشکال نیست، اینجا هم در همین وهب اشکالی وجود داره. روایت دوم همین باب هست که اون هم اشکالات سندی جدی داره، و ابی عبدالله الاشعری ان بعض اصحابنا ان جعفر ابن عنبسه ان عبادت ابن زیاد ان عبد ابن عمر ابن مقدام ان ابی جعفر. اینجا هم باز این سند اشکال داره، اون عبادت ابن زیاد اونها توصیف ندارن، سند دیگری داره که اون هم مرسله است. و این روایت هم همون روایت مشهوره که شاید در نهج البلاغه هم آمده باشه، شبیه این که ایاکه و مشاورت النساء فإن رأیهن الی العفن و عزمهن الی الوهن، تا اینکه فإن استطعت ان لا یعرفن غیرک من الرجال ففعل. اگر راهی پیدا میتونی بکنی که مثلا هیچ معاشرتی نداشته باشن با مردان و انجام بده. اینم روایتی است که اونجا نقل شده، باز دوست نقلی که این داره ضعیفه. روایت سوم هم باز عرض شود که سند اونم ضعیف مرفوع است. در این روایت سوم داره که بله، وقتی که عرض شود که امام سجاد دامادشون رو میدیدن، فرمودن که مرحبا به من کف المعونه و ستر العوره. اینجا تعبیر به عورت شده. این روایت هم باز ضعیفه. روایت بعدی که باز مرسله مرحوم صدوقه، مرحوم صدوق که محمد بن علی بن حسین قال قال علیه السلام، تا این اسناد جازمه، میگه که معصوم اینجوری فرمود که انما النساء عیون و عورتون فستر العورت بالبیوت وستر العیه بالسکون. این روایت که روایت چهارم بود ظاهرا در همین بابی که از وسائل نقل کردیم، این روایت البته غیر از این سندی داره که اون قابل تصحیحه. تقریبا تو مجموعه این روایات اونی که قابل تا حدی تصحیحه این روایت چهارم این بابه، که سند دیگر اون اینه رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام بن سالم که فرمود از سبب که امام صادق از رسول خدا نقل میکنه که النساء عین و عورتون فستر العورت بالبیوت. نساء یک نوع محدوده محفوظ و دسته‌ای هستن و اونها را در خانه‌ها نگه داریم. این روایت چهارم بود که لحوی میشد سندش را تصحیح کرد. روایت پنجم هم داره که فحبسوا نسائکم و این الارض خلق من الرجل خلق من الارض و اینما همته فی الارض و اما همت النساء فی الرجال فحبسوا نسائکم. این هم روایت پنجم در این باب که بله، حالا این روایت هم فی العلل عن ابیه عن سعد عن محمد بن الحسین عن محمد بن یحیی عن قیاف بن ابراهیم، شاید اینم قابل تصحیح باشه. اینم روایت پنجم. روایت ششم باز سند معتبری نداره، اما مضمونش اینه که النساء عین و عورات. روایت هفتم هم قصه همون حضرت فاطمه زهراست که قبلا هم اینو خوندیم که خیر النساء لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال، که این رو قبلا بحث کردیم. این هفت روایتیه که در باب، حالا اینجا باب هم من تردید کردم، باب 24 یا 20 24 باب 24 وسائل از مقدمات مکانه. اگر اون وسائل های چاپ جامعه مدرسین رو نگاه بکنید، زیدش از مستدرک هم آورده، حالا تو مستدرک هم همین قریب همین مضامین آمده، البته هیچ کدامش سند معتبری نداره. این روایاتیست که حالا در اینجا آمده و ایشون هم نقل کرده. در این روایات یکی یا دو تاش قابل تصحیح بود. این روایاتیست که در باب 24 زیلش هم روایاتیست که در مستدرک آمده و صاحب اصلاح الرقاب این را طایفه اولا قرار دادن و عنوان این طایفه اولا میگه که ما یدل علی ان النساء عوره. این طایفه اولا، حالا اون دو سه طایفه دیگر هم رو ملحق به همین میکنیم، یکی اونیست که در ایشون جدا کرده در طایفه نهم آورده که عنوانش هم اینه، ما یدل علی امر الرجل به سترهن و کف ابصارهن. این اونجا هم روایتی از وصیت امیرالمومنین نقل شده که امام حسن فرمودن فکفف علیهن من ابصارهن به حجابی که لهن، با حجابی که برای اونها قرار میدی جلوی اینکه دیگران به اونها چشم بکنن بگیر، فهن شدت الحجاب ابقا علیهن. و بعد حالا تعمیم میدن به اینکه همونطور که نمیذاری اجب برن بیرون، نامحرمان هم بر اون وارد نشوه. چند روایت هم اینجا هست که این از کافی اونهاست، البته این هم هیچ کدام سند تامی نداره. روایات دیگر هم اونیست که در طایفه دهم ایشون آورده که اونجا باز عنوانش اینه که امر الرجال به حبسهن فی البیوت. و همین روایاتی که عرض کردیم با همین مضامین آمده. این روایاتی است که تقریبا مضمون واحدی داره، در سه طایفه ایشون آوردن و در وسائل هم در باب 24 هست، باب 130 و نمیدونم چندم که قبلا الا یرین الرجال ولا یرون الرجال، اینا هم روایاتی بود که قبلا بحث کردیم و در باب 130 و مثلا 4 از ابواب مقدمات نکاح فکر میکنم آمده که قبلا هم ملاحظه کردیم. ایشون البته طایفه 18 هم آورده که حالا اون رو بعد بحث میکنیم. خب حالا این مجموعه از روایاتیست که مضمون مشترک اینها در حقیقت این است که تأکید شده بر اینکه زنان را در خانه نگه داریم. هم برخی از این روایات به خود زنها خطاب داره و مخاطبش خود اونها هستن، این یک مضمونه که قبلا هم نظیرش داشتیم، خیرون للنساء لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال، که میگه خودتون در خانه بنشینید تا اون اختلاط و معاشرت رو نداشته باشید. مضمون برخی دیگر هم این است که ترغیب میکنه مردان را به این که مراقبت بکنن و ترغیب بکنن اونها رو که در خانه بشینن. بعضی تعابیرش هم البته تعابیر این شکلیست، فحبسون فی البیوت، اونها رو در خانه نگه داریم. در این مضمون دوم و مضمون اول تعابیری هم به عنوان حکم و یا گزاره های توصیفی هم آمده که مثلا النساء عورتون، که مقصود از عورت اینه که ناموسن و باید مستور بمانن. این مجموعی از این روایاتیست که ملاحظه کردید. این روایات بهشون استدلال شده برای اینکه نگاه به اونها و به وجه و کفین اونها جایز نیست، اونم مطلقا ولو لا عن شهوته. استدلالش هم از این بابه که این که میگه اصلا بیرون نیان، کسی اونها رو نبینه و از شبت که لا یرین الرجال ولا یراهن الرجال، این تعابیر ملازمه با اینه که یعنی به وجه و کفین هم نمیشه نگاه کرد که تو خونه باشن، یا اینکه اینها عوراتن و یا اینکه شما اونها رو مواظبت بکنید که در خانه باشن و اختلاط و امتزاج نداشته باشن. اینا ملازم عرفن با اینکه یعنی نگاه به وجه و کفینشون هم درست نیست. این استدلال دیگری است که اینجا میشود اقامه کرد و در روایات اشاره شده، در این کتابم در این چند طایفه ذکر شده، بعضیش هم رو از متن وسائل شما ملاحظه کردید. این روایات یک مداقی بشه برای این که ببینیم میشود به اینها استدلال کرد یا نه، و یا مناقشه‌ای به این استدلال هست یا نه. مناقشه هایی که میشود به این استدلال کرد، اولش ممکنه کسی مناقشه سندی بکنه. این مناقشه سندی به نظر میاد خیلی وارد نیست، برای اینکه این روایات یک مجموعه است که هفتش ده تا پونزه تا میشه این مجموعه، و اولا در این مجموعه یکی دو تا حداقل معتبر هم هست، شبیه اون روایت چهارم و پنجم، چهارم حتما پنجم هم احتمالاً در همین باب 24 ابواب مقدمات نکاح. پس این مجموعه یکی دو تا سه تا معتبر هم ما داریم و روایاتی که از لحاظ سندی اعتبار داره و در اونها همین تعابیر آمده که النساء و عورات یا احبسون فی البیوت و امثال این. مضاف بر این، این مجموعه از روایات که در چند باب وسائل آمده تعدد دارد در حدی که واقعا حالت استفاضه یا شبه استفاضه داره، و بر این بیفزایید که این روایات در کتب اربعه و به خصوص کافی آمده، و همینطور بل این بیفزایی که این روایات مشترک بین شیعه و سنی هم هست، یعنی شبیه همین مضامینی که در روایات خاصه و امامیه ملاحظه کردید در روایات عامه و اهل سنت هم میشود ملاحظه کرد. بنابراین مناقشه سندی در اینها خیلی روا نیست و نمیشود اون رو تمام دانست. این مناقشه اوله. اما مناقشه دومی که این اشکال و مناقشه اهمیت داره این است که کل این روایات مواجه با یک مانع است و یک دلیل خارجی است که نمیگذاره اینها ظهور در وجوب خانه نشینی و حرمت رفت و آمد به طور مطلق دلالت بکنه، و اون قرینه موجب میشه که این روایات حمل بشود برای یک حکم غیر الزامی در شرایطی که ضرورتی درش نیست، نیازی درش نیست و امثال اینها. اون قرینه خارجی سیره متشرع است، سیره جاریه متشرع است که بیرون آمدن و رفت و آمد و اینها را ممنوع علی الاطلاق تلقی نمی کردن. این سیره و ارتکاز متشرعه که در عصر معصوم هم بوده، این موجب میشه که جلوی ظهور اینها در یک حکم الزامی گرفته بشه. این سیره جاریه و مستمره بوده که زنها رفت و آمد داشتن به بیرون خانه برای خرید، برای دید و بازدید، در روز در شب و ارتکاز و تلقی متشرع نبوده که این کار حرامه. چرا؟ اون امتزاج و اختلاط و اینها را بد میدونستن، بی افتی را طبعا بد میدونستن، اما اینکه کسی شرایط متعارف را رعایت میکنه ولی رفت آمد داره، این حرام باشه اینجور تلقی نبوده، در ارتکاز و سیره متشرع نبوده. جالب اینه که این طایفه 18 همی که ایشون آوردن اتفاقا نه تنها دلالت بر اون حرمت نمیکنه، بلکه خود این قرینه بر اینه که اون روایات در واقع عرض شود که اون اختلاط و امتزاج را چه میکنه. حالا اون رو بعد عرض میکنم. این هم مناقشه دوم. این مناقشه رو ما در اون روایات الا یرین الرجال ولا یراهن الرجال هم اگر یادتون باشه خیلی تأکید کردیم که واقعیت مسئله این است که ارتکاز متشرعه و سیره متشرعه بر منع مطلق و علل اطلاق نبوده، بلکه تلقی یک امر عرض شود که نامطلوب و در حد حکم غیر الزامی بوده. این از اون جاهاییست که وجود این ارتکاز و سیره جلوی ظهور اینها را در حرمت یا وجوب حبس قطعا میگیره. یعنی که بگیم وظیفه مرده که به هیچ نحو اجازه نداریم برن بیرون. این سیره و ارتکاز بیرونی مانع از این می شود که اینها حمله بر تحریم بشه یا حمله بر وجوب حبس آنها در بیت بشه. این هم مناقشه دومه که این رو قبلا هم خیلی بحث کردیم. بنابراین این مجموعه روایات گرچه از لحاظ سندی نمی شود خدشه کرد و اون مضمون مشترکش که ماندن در خانه و عدم اختلاط، این چیزیست که در از مجموعه روایات می شود استیاد کرد. اما مناقشه دوم اینه که نه، این روایات نمی تواند یک حکم الزامی را افاده بکنه. چه الزام به خود اون زنها به این که خانه بمانید و مطلقا بیرون ندید، چه الزام همسران به این که اونها را نگه دارید. این الزام از اینها بیرون نمیاد. حتی اکثر چیزی که میشه از اینها استخراج کرد یک رجحان این که در خانه بمانند، رجحان این که اونها را ترغیب بکنن که در خانه باشن، اما یک الزام از اینها بیرون نمیاد. و جالب اینه که در همین باب صاحب وسائل که حالا به تعبیر ایشون اشرب اخباری داره، البته اخباری معتدلی است، عنوان باب با همین روایات داره که استحباب این امر، اصلا عنوان وجوب نداده. این عنوان سال وسائل اینه که چیه عنوانش؟ بله بله، استحباب، کاملا بحث استحبابیه و اصلا عنوان الزام اونها در این بحث نیست. این نشون میده که علی رغم تعدد روایات که موجب اعتبار اونها میشه و علی رغم اینکه بین اینها بعضیش هم معتبر است، اما یک قرینه خارجیه و سیره و ارتکاز متشرعه اینجا وجود داره که نمیگذاره اینو ظهور در وجوب یا حرمت پیدا بکنه و الزامی را افاده بکنه. حتی این مناقشه سوم که سیره به ارتکاز متشرعه است، مناقشه چهارم، مناقشه دوم، مناقشه و پاسخ سوم به این استدلال اینه که حتی قبل از اینکه به متشرعه هم برسیم یه نوع ارتکاز اقلایی هم در اینجا وجود داره، با اون
اون هم مانع از ظهور اینها در وجوب میشه و جلوی انعقاد ظهور در وجوب را میگیره و اون فهمی که عرف از اینها داره با توجه به اون عرض شود که یعنی عرف وقتی که این روایات رو میبینه با توجه به این که این حکم را یک حکم بسیار سخت و دشواری میبینه که مطلقاً جداسازی بشه و مطلقاً از خانه بیرون نیاد، این با اون حیات اجتماعی که فل جمله بالاخره زن در اون نقش ایفا میکنه در همه فرهنگ ها، همه تمدن ها، در همه شرایط و حتی در عصر چی اونو منافی میبینه. بالاخره زن یه نقشی ولو فل جمله اجتماعی و که متوقف و رفت آمده داشته و نفی اون یک امر عسر و حرج مطلقی میبینه. ولذا حتی اگر سیره متشرع رو بذاریم کنار، یه نوع فهم عقلایی و قرینه لبیه عقلاییه هم با توجه به این ملاحظاتی که عرض کردم مانع از انعقاد ظهور وجوب میشه. کل حالا ظهور در وجوب هم وابسته به مقدمات حکمت و اطلاق و بودن این قرینه لبیه مانع از انعقاد یک حکم الزامی و ظهور در وجوب یا تحریم میشه. این هم مناقشه سوم. مناقشه چهارم هم اینه که از شود که اینها این روایات و جمع تعدادی از این روایات اطلاقی درش هست که اون اطلاق قطعا مقصود نیست. این من به بیان دیگری مناقشه چهارم قرار دادم که اطلاقی که احبسوهن نفل بیوت، این اطلاق ما قطع داریم که مراد نیست. وقتی که اطلاق قطع داریم که مراد نیست، اون وقت حتی اگر بگیم الزام درش هست، قبلی ها میگفت اینا الزامی نیست، حالا میگیم نه، بگیم فرض بگیریم که این احبسوهن نفل بیوت و ملا و این که لا یراهن الرجال لا یرین الرجال و لا یراهن الرجال، فرض بگیریم ظهور ادله در حرمت یا وجوبه، الزامه. اون دلیل مناقشه دو سه میگفت ظهور در الزامی نیست اینجا. حالا اگر بگیم نه اینها ظهور در الزام داره، اون وقت مناقشه چهارمی میشه که قطع داریم که این الزام علل ولا وجل اطلاق مورد نظر شارع نیست، این که هیچ رفت آمدی نباشه مگر از باب تزاهم. بگیم هیچ رفت آمدی جایز نیست و خروج از خانه به هیچ نه جایز نیست و علل اطلاق باید اونها را در خانه نگه داشت. اینجور اطلاقی اگر بخواد بگیم داله بر حرمت یا وجوبه قطعا مراد نیست. میدونید اگر کسی این رو بخواد بگه باید بگه که علا وجه الاطلاق واجب خانه بنشینه، مرد هم او رو در خانه نگه داره و خروجی جایز نیست الا لضرورتن و از باب اهم و مهم. یه واجب یا تکلیف اهم می باشه که متوقف بر خروجه و در غیر اون دیگه اصلا جایز نیست. خب این چون باز ارتکازات با اون سازگار نیست، این اطلاقش میشه میره کنار، اطلاقش کنار رفت، اون وقت مراتب بعدش دیگه جای تعیینی براش نیست. ممکنه بگیم همه اینا میخواد بگه که اونجایی که بر این رفت و آمد مفسد مترتبه میگه این کار رو نکن. بنابراین اگر یا طبق مناقشه دو سه میگیم اینا داله بر الزام نیست، یک رجحانی رو میگه، طبق مناقشه چهارم میگیم اگر الزامم در اون باشه اطلاق نداره، باید قدر متیقن گره. قدر متیقن کجاست؟ اونجاییست که بر این رفت و آمدها مفسدهی مترتب بشه، مفاسدی مترتب بشه. اینم مناقشه چهارم. اون وقت بر اساس این مناقشه دو سه از یک طرف که میگه اینا الزام رو افاده نمیکنه، و مناقشه چهار که میگه اگر الزامم افاده بکنه چیه؟ قدر متیقن، حمله بر قدر متیقن میشه که جاییست که مفاسدی برای شما ترتب بشه. بر اساس اینها اون وقت این روایات باید بگیم یا میخواد بگه که بهتره که اون امتزاج و اختلاط اون شکلی حاصل نشه، یا اینکه نه اون جایی که مفاسد برش مترتب بشه میگه که این رفت آمد بیرونی نباشه، یکی از این دوتا میشه مدلول روایات. یعنی این روایات یا میگه تو بهتره که اون رفت آمدهای اونجور نباشه نه الزام، یا اینکه نه قدر متیقن حرمت را میگه اونجایی که مفاسدی برش مترتب بشه. این مناقشه چهارم. مناقشه پنجمم ممکنه کسی بگوید که اصلا کل این روایات یک نوع کنایه از اینه که اون درامیختن زن و مرد و اختلاط و امتزاجی که برش مفاسد مترتب میشه اونو میخواد معنی کنه. مثلا کلن میخواد بگه که نگه که نمیخواد بگه که کسی رو نبینه، کسی اون رو نبینه، رفت و آمد نکنه. میخواد بگه که اون مرز جنسیتی باید محفوظ بمونه. یعنی کل اینا با توجه به همون ارتکازات و قرائن، البته نمون ابتدا با توجه به هم قرائن و ارتکازات عقلایی و متشرعه، بگیم اینا کلن میخواد بگه که مرز جنسیتی باید محفوظ باشه. یعنی زن مثل مرد نیست در اختلاط با دیگران، یعنی مثلی که مردها با یک دیگر به راحتی در معاشرت و اختلاط هستن، زن با مرد نباید اینطور باشه. یعنی در واقع اون مرز جنسیتی به لحاظ اون امور رو میخواد صیانت بکنه. این یعنی در واقع این بیان میخواد، بله این بیانی که عرض میکنیم تو مناقشه پنجم، میخواد بگیم کل اینها این عناوینی که درش آمده احبسوهنه یا اجلس قعر بیته و امثال اینها، کلن این یک مجموعه عناوینی است که کنایه از اینه که عرض شود که اون اختلاط و امتزاجی که بین مردها در جامعه هست نباید بین زنان و مردان باشه. این حالا یک تعبیر دیگری است. یعنی بگیم کل اینها ناظر به اون منع از اون اختلاط و امتزاجه. شاهد هم داره این مسئله، شما همون روایاتی که ایشون در طایفه 18 هم آوردن، ایشون البته برای حرمت آوردن، حرمت نظر آوردن، ولی به نظرم دلالتش بر خلاف اون و به عنوان قرینه‌ای برای اونی که ما میگیم بیشتره. این روایات اینه، روایاتی داره که میگه در کافی هم یه بابی داره که عنوان بابش تستر نسائه، و روایات دلالت میکنه که لیس للمرأت ان تمشی وسط الطریق، میگه به صورت آشکار و روشن و اینها وسط جاده که خودنمایی میکنه راه نره، بیرونم که میاد در حاشیه‌ای باشه، یعنی یک جایی که یک نوع امنیتی داره حرکت بکنه. این مثلا چند روایت داره که لیس للنساء من سرات طریق، سرات همون وسط و من، ولیکن جنبیه یعنی وسطه. اینا روایاتی است که در این صفحه 176 طایفه 18 میشون نقل کردن، آدرس کافی اونش هم آمده، و از اشکالات این آدرس هایی که ایشون داده اینه که خیلی جا اون آدرس وسائلش نیست، حالی که وسائل الان خیلی در دست رستره. حالا این برای در واسه زمان ایشون هم اینطور بوده، وسائل خیلی محل مراجعه بوده. یا لا ینبغی للمرأة تمشی وسط الطریق ولکنها تمشی الی جانب الحائل، لیسل نسام سروات طریق ولیکن نات همشی پی جانب الحائه. خود این روایات که حالا بعضیش هم ظهور در همون کراهت و اینا داره، این هم همین رو داره نگاه میکنه، میگه که بیرونم که میاد مغزی داشته باشه، اون اختلاط و امتزاج درش نباشه. یعنی اینا میگنو شاهد بر همین نکته پنجمه که اینها در واقع اون مرزبندی رو میخواد رعایت بکنه که اینجور اختلاط و امتزاج کلی نباشه. اینم مناقشه پنجم. و مناقشه ششم هم اون نکته است که معلوم نیست که اگر همه اینام را بپذیریم، از همه این پنج مناقشه دست بشوییم، بگیم روایات میگه که زن نباید بیاد بیرون ما الا لضرورت، و مرد هم اینو مراقبت بکنن، این آیا ملازمه با اینه که یعنی نگاه به وجه و کفین او هم نمیشه کرد؟ اقوام رفت آمد دارن تو خونه بدون هیچ ریو و شهوتی به وجه و کفین او هم نمیشه نگاه کرد؟ ملازمه این نیست، شاید در اون حکم مصلحتیه که نمیخواد اون رفت آمدهای اون شکل انجام بشه که مفاسدی برش مترتب میشه. اما اینکه وجه و کفین هم نمیشه نگاه کرد، اینجور ملازمه ای علاوه وجه اطلاق واقعا نمیشه استفاده کرد. این هم چیزیست که البته این حالا قبلا هم گفته بودیم در اونها. این هم از این جهت بنابراین این هشش مناقشه هم در این روایاتی که تمام نمیشه. حالا ما این جمله را در پایان عرض بکنیم که این ده یا یازده طائفه از روایاتی که استدلال شده بود برای حرمت نظر به وجه و کفین ملاحظه کردیم، ما فقط یکیشو یه مقدار ترجیح دادیم که دلالتی بکنه، بقیه همه قابل پاسخ بود. نمیدونم روایت فضیل بود، یکیش بود که یک کمی ترجیح دادیم که دلالتش ها. اما حقیقت مسئله اینه که قبل از اینکه به طوائف بعدی برسیم، خود اون حالا این رو دیگه اجازه بدید برای بعد دیگه. ما ادامه بحثمون اینطوره، طائفه اولا دلالت استدلال شده بود بهش، این دیازه طائفه، برای اینکه حرام است نگاه به وجه و کفین لا ان شهوتن که محل نزاع بود. طائفه بعد ببینیم که در نقطه مقابل روایاتی برای جواز نظر هست یا نیست، که در کلمات مرحوم شیخ و جواهر و آقای خویی و بعدم آقای حکیم و دیگران این ادله آمده، ایشون هم در اینجا به عنوان طایفه بعدی آوردن، میتونید ملاحظه بکنید و انشالله بحث خواهیم کرد. در طایفه اولا ما فقط یک مورد را ترجیح دادیم که دلالت بکنه، بقیه همه مقابل مناقشه بود، ضمن اینکه وجود اون سیره و اینها یه مقدار مانعه که بعد بحث میکنه. حتی اگر احبسونه عدم خروج و امثال اینها باشه، اون عدم خروج فیزیکی که مقصود نیست، یعنی این مصداق است برای عدم اختلاط و امتزاج، اون مقصوده. شاهدش هم اینه که اگر کسی رعایت میکنه بیرون که میاد با سرویس مخصوص بدون اختلاط، محل هم تو حضور پیدا میکنه، اونم با سرویس با عدم اختلاطه. این اتفاقه که خصوص این که اینجا بمونه که عنایتی نیست. من اونی که شما میفرمید حالا باید بحث کرد، این که اشتغال زن سلام.